أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تمام بزن. اگر در نماز جماعت کسی فعلی از افعال نماز رو مثل رکوع یا برخواستن از رکوع، سجده یا سر از سجده برداشتن، قیام، از اینا که افعال نماز به حساب میاد، این کارها رو سهواً زودتر از امام انجام بده. مثلا رکعت دوم امام بعد از حمد و سوره قنوت میخواند، این سهوًا میره رکوع. وظیفش چیه در اینجا؟ میفرمایند که اگر بتواند برگردد میرسه به امام که با امام بعد بیاد به رکوع، اگر اینجوریه برگرده. اما اگر نه برگرده، همین که بخواد برگرده امام میاد تو رکوع، خیلی کم فاصله است. اگر این چنینه صبر کنه توی رکوع که امام بیاد به رکوع برسه. یا مثلا در سجده زودتر از امام رفت سجده سهواً، متوجه شد که هنوز امام سجده نرفته، اگر سرش از سجده برداره میبینه به حالتی میرسه که امام هنوز سرش به سجده نرسیده، اینجا سرش رو بر میداره، بعد که امام سرش رو گذاشت روی مهر او مجددن میره به سجده. یا مثلا زودتر از امام قیام کرد، امام مثلا پیر مرده، این جوونه تروفر زود بلند شد، به حال قیام رسیدید هنوز امام آروم آروم داره حرکت میکنه که بیاد به حد قیام برسه. اینجا قیام که یه فعلی از افعال نمازه، این مأموم زودتر داره انجام میده سهواً. خب این برمیگرده از حال قیام و با امام یا پس از امام وقت به قیام میرسه. اگر این کار رو بکنه خب نمازش صحیحه. اما اگر فاصله به قدری کمه که این اگه سر از سجده برداره مثلا، امام همون لحظه میره سجده، اگر این چنینه لازم نیست سر از سجده برداره، اما تو سجده هست، یا سر از رکوع برداره امام تو همون حال میاد تو رکوع، خیلی فاصله کمه. و همینجور در مورد قیام اینجا لازم نیست که از اون حالی که سهواً زودتر از امام شروع کرده از اون حال خودشو خارج کنه. اما اگر فاصله زیاد بود، یعنی مثلا امام رفت قنوت، حالا فعلا قنوتش هم یه فرض کنه 10 ثانیه‌ای طول میکشه، امام رفته تو قنوت، من مأمور رفتم رکوع، با اینکه میدانستم که از رکوع سر بردارم میرسم به قیام امام، ولی این کار رو نکردم، عمدن تو رکوع ایستادم تا امام بیاد تو رکوع، اینجا نماز من چه صورتی داره؟ میفرماین اگر این چنین باشه، این سوال رو متوجه شدی؟ عمدن من سر از رکوع بر نمیدارم یا سر از سجده بر نمیدارم، با اینکه میدونم اگه بردارم میرسم به امام که بعد از امام انجام بدم و امام هنوز خیلی مونده تا بیاد برسه به اون عملی که من انجام دادم، اینجا نماز چه صورتی پیدا میکنه؟ در این مورد فقها دو دستن. بعضی از فقها میفرماین اگه شخص عمدن این کار رو بکنه که سر از رکوع بر نداره مثلا، با اینکه میدونه به قیام امام میرسه، اگر این چنین باشه معصیت کرده، ولی نمازش به جماعت صحیحه، نمازش درسته، جماعتش هم صحیحه و یه معصیت تو نماز کرده، چون وظیفه‌ش این بوده که برگرد. این یک دسته از فقها ها، ببخشید، این یک دسته که میگن نمازش درسته، جماعتش هم صحیحه، ولی معصیت کرده. بعضی از فقها میفرمان نه، نمازش صحیحه، معصیت هم نکرده، ولی جماعتش باطل میشه، یعنی نمازش تبدیل میشه به فرادا. همین که شما سر از رکوع عمدن بر نمیدارید، با اینکه امام رفته قنوت، عمدن سر از رکوع بر نمیدارید، همین به منزله نیت فراداست، اونجا در حقیقت شما فرادا کردید، از اونجا به بعد دیگه حق ندارید شما به صورت جماعت ادامه بدین. با امام میخواید خم و راست بشید اب نداره، اما دیگه شما تو جماعت نیستید. اثرش چیه؟ اثرش اینه که مثلا در رکعت دوم خودتون باید حمد و سورتون رو بخونید. حمد و سورت اگه در نماز جهریه باشه، مثل نماز صبح یا مغرب یا عشا، باید حمد و سورتون رو بلند بخونید. در حالی که اگه جماعتتون صحیح بود، بر فرض که حمد و سورتونم باید شما میخوندین، تو جماعت هر وقت مأموم بخواد حمد و سوره بخونه باید آهسته بخونه، چون جماعتش باطل شده باید حمد و سورش رو بلند بخونه. پس این مسئله رو یه بار من مرور کنم. اگر در جماعت غفلتاً ما زودتر از امام مثلا رفتیم رکوع یا رفتیم سجده، اگر میرسیم زود بر میگردیم، اگر میبینیم نمیرسیم تا بخوان برگرد بیایم بیرون از این حالت، امام میرسه و این همون حالتی که ما درش هستیم. اینجا صبر میکنیم امام میرسه، نه معصیتی کردیم، نه نمازمون باطل شده، نه جماعتمون. اما اگر میدیدیم میرسیم برگردیم، خب برگردیم. اما اگه بر نگشتیم چی؟ عمدن بر نگشتیم. اینجا بعضی فقها ها میفرماین نمازش صحیحه، جماعتش هم صحیحه، ولی معصیت کرده به خاطر اینکه متابعت نکرده از امام. بعضی از فقها میفرماین نمازش صحیحه، معصیت نکرده، ولی جماعتش باطله. جماعت باطل بشه یعنی از اونجا به بعد باید شخص خودش رو به عنوان نماز فرادا تلقی کنه نمازش و به این ترتیب ادامه بده. خدای متعال همه ما را نسبت به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرماید. سخن ما در قساوت قلب بود در این ماه محرم، بیماری که قرآن هشدار می‌دهد فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال اون کسانی که قلبشون گرفتار سختی شده که در برابر یاد خدا واکنش مناسب از خودش نشون نمیده. یکی از نشانه های قساوت قلب این است که وقتی مواعظ الهیه و نصایح خدایی به گوش او میرسه، در قالب قرآن باشه یا حدیث باشه یا سخن اشخاص عادی، منتها همون محتوای قرآن و حدیث رو این شخص داره بیان میکنه، در برابر او مقداری مقاومت نشون میده. ولا مستکبرن که علم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا، با بی‌اعتنایی و استکبار از این نوع تذکرات فاصله میگیره و پشت میکنه، گویا اساسا نشنیده. خب این بیماری بسیار مهم است. ما مریض قلبون به اشد من قساوت القلب، هیچ بیماری برای قلب سختتر و شدیدتر از قساوت قلب نیست. عوامل قساوت قلب رو شمردیم، بعضیاش رو عمده ترین و سختترین اونها و مؤثرترین چیز در قساوت قلب مسئله گناه. گناه رو خارج انجام میدم، من در بیرون نگاه به نامحرم میکنم، با این دو چشمم نگاه میکنم، منتها القلب و مصحف البصر، کتاب چشم قلب، یعنی با چشم و دیدگان یه چیزایی تو قلبت وارد میکنی و اونجا ثبتش میکنی، میره تو دلت. گوش اثر میگذاره در قلب، اثر داره. خوراکی ها اثر داره. حرامخواری اثر داره. بعضی از حرامها اثرش بیش از بقیه است، ولی در این حال کلن گناه اثر خیلی زیاد داره. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، چون عمده اثر گناه در قلب ما اثر قساوته، و این اثر قساوت برای گناه خیلی زیادتر از بقیه چیزاییست که قساوت آوره. لذا این تعبیر اگه توی روایت آمده تعبیر درستیه که و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، گویا اساساً چیزی غیر از گناه و زیاد شدن گناهان چیز دیگه قلب رو به قساوت نمی کشه. ولی بعضی از امور دیگه هم هست که انسان رو به قساوت نزدیک میکنه. بحث استماع و لهو و یه مباحث مربوط به موسیقی و غنا و اینها رو هم مفصلا ما عرایزی رو تقدیم کردیم که این هم از باب لهو هم از باب گناه بودن در خیلی از مصادیق اثر قساوت آوری داره در قلب ما، قلب رو سخت میکنه دیگه، این قلب اون قلب قبلی نیست. زبان هم خیلی در قلب اثر داره که ما بحث زبان رو هم مقداری بهش اشاره کردیم و دیگه نمیخوام اون بحث رو تکرار بکنم، ولی هر کدام از اینها جای بحث گفتگوی بیشتری رو داره. این چنین نیست که بحث تمام شده باشه، من فقط بعضی از عناوینش رو در حقیقت دارم اشاره میکنم و الا خیلی چیزا قساوت آوره. یکی از چیزهایی که قساوت آور هست برای قلوب ما، برای دلهای ما، بحث همنشینان بد. اینه یه شب دیگه به بیان دیگه گفتم، اما امشب به ذهنم رسید به این مناسبت هم باز تکرار کنم. واقعا هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. خیلی اثر داره مصاحبه با انسان. اونایی که میخوان ازدواج کنن که همه شما انشالله به وقت مناسب و در موقعیت مناسب براتون خدا این موقعیت رو فراهم کنه و با آبروی ابی عبدالله الحسین همه دختران از دوستان امیر المؤمنین علیه السلام و جوانان عزب رو خدا براشون بخت‌های بسیار خوب و مناسب و مؤمن و متدینی رو مقدر بفرماید. در ازدواج یکی از چیزایی که باید یه مرد توجه بکنه، دارم جدی حرف میزنم، خیلی جدیه، مسئله ازدواج یه بعدش الان تو ذهن شماها جلوه میکنه. عمدش اینه که آدم توی زندگی میخواد یه کسی انتخاب کنه که یه عمری با اون میخواد واقعا زندگی کنه. در دیانتش، در فلاح و رستگاریش خیلی اثر داره. در بعضی از روایات داریم بعد از نعمت اسلام و ایمان، اسلام اعتقادی و ایمان اعتقادی و اسلام عملی، بعد از او بالاترین نعمت ها برای یک مرد مؤمن این است که خدا برای او زوجه صالحه مؤمنه ای رو قرار بده که تعینه علی امر دینه و دنیا، کمک کار او باشه هم در امر دینش هم در امر دنیاش. خیلی مهمه ها. شما از اونایی که قدری تجربهشون بیشتره، یه چند سالی از ازدواجشون گذشته و زندگی نسبتا موفقی هم دارن، از اونا بپرسید ببینید عرض بنده رو تصدیق میکنن یا نه. الان بزرگترهای مجلس تشدارن. خیلی زن مؤثر تو زندگی شوهرش، حتی در مسائل مادی او مؤثره، در مسائل معنویش که خیلی زیاد. ما گاهی بعضی جوانا رو دیدیم خیلی متدین، خیلی با خدا، خیلی امام زمانی، خیلی امام حسینی، بعد از ازدواج یه دفعه راش عوض میشه. یکی از جهاتش اینه که مصاحبش مصاحب خوبی نیست. او با امام زمان ارتباطی نداشت، با امام حسین رابطه خوبی نداشت، با خدا مأنوس نبود. رای من خدا رو ممکنه تو خودشون هم خوب باشن، رابطهشون خوب باشه، اما این خوبی یه بعد داستان. ما انعم الله علی عبد بعد الاسلام بنعمت اعظم من امرأة مؤمنة صالحة تعینه علی امر دینه و دنیا. این همونیست که خوندن. لذا در انتخاب همسر باید شخص دقت بکنه که ببینه با کی داره زندگی میکنه، میخواد با کی زندگی کنه. دخترها هم همینجور، دختر خانم ها، این جوانی که اومده این چیه؟ آیا این امام حسینیه یا نه؟ واقعا امام حسین تو قلبشه یا نیست؟ این یکی از موارد مصاحبته، ولی مصاحبت های دیگه هم ما داریم، خیلی مهمه. و طلب مواخات الاتقیاء ولو فی ظلمات الارض و ان افنیت عمرک فی طلبهم. در جستجوی این باش که یه رفیق با تقوا پیدا کنی، اگر چه او در دل تاریکی های زمین باشه. حتی اگه یه عمر رو در این راه تو خرج بکنی بازم ارزش داره که آدم با تقوا دم دستت باشه، با او بتونی مصاحبت داشته باشی، با او بتونی یه دوستی شیشتون پیدا کنی. این دوستی ها خیلی هاش از بین میره. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تمام رابطه های دوستی ها تو دنیا، همه این دلدادگی ها، دلبستگی ها، عشق و عاشقی ها، این عاشق اون معشوق، این نمیدونم محبوب این محب، این واله اون یکی شیداست، از این حرف ها، تمام اینا قیامت تبدیل میشه به رابطه دشمنی. چه جور دشمن میشن با تمام با هم دشمن. من نمیگم، قرآن رو خوندم. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو. همه اونایی که خلیل یکدیگرن، دوست یکدیگرن، همه قیامت با هم میشن دشمن. الا المتقین، مگه اونایی که دوستیشون تو جاده تقوا باشه، اونا اینجور نیست. قیامت اونا با هم همچنان رفیقه، بقیه با هم دشمنن. دوست اونیه که وفادار باشه دیگه، ولی دوست بی وفا همه ازش مینالن. اگه بخوای دوست وفادار جدی باشه که اون طرفم دوستت باشه، باید خودت با تقوا باشه، دوستت هم چیه؟ با تقوا. و الا این دوستی آخرش نامردیه. چرا؟ چون می انجام به دشمنی. لذا در انتخاب دوستانتون خیلی دقت کنید. تو مدرسه با کی شما رفاقت میکنید؟ تو دانشگاه، تو محلتون، تو فامیلتون، همه اینا مهمه. و این رو هم بدانید عزیزان که بیشتر در مصاحبت ها اون کسی که نقاط منفی داره در مثبت اثر بد میگذاره تا بالعکس. امیرالمؤمنین فرمود لا تصحب الشریر فان طبعك يسرق من طبعه شرا وانت لا تعلم. با آدم بد مصاحب نشو. چرا؟ چون طبع تو از طبع او دزدی رو میدزده، بدی رو یه جوری که تو حالیت نمیشه. نگو من خیلی حواسم هست، من خیلی زرنگم، من مواظبم که تغییر نکنم. همین مقدارم که مواظبی در این حال از یه طریقی عوض میشه، میگه نه، شما ببین بعد از این مصاحبت ها شما همون آدم قبلی هستی، حالا همون مقدار که عشق و ارادت به امام زمان علیه السلام داشتی حالا داری، که الان یه خود خط خطی شده. این همون دزدی طبع توست، بدی را از طبع او. تو هم نفهمید، حالیت نشد، با یه کسی رفیق شید که شما رو امام زمان نیکنه، شما رو امام حسین نیکنه. خیلی مؤثر رفاقت. و این که من از رفیقم بدی رو طبعم میدزده، وقتی دزدید این بدی میاد قلب منو گرفتار قساوت میکنه، دیگه من اون حالت لطافت و رقت قبلی خودم رو دیگه از دست میدم. لذا تو رفاقت خیلی حواستون جمع میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا حسین طباطبایی قمی، کسی که خیلی سال نزدیک شاید 60 سال پیش از دار دنیا 60 سال پیش از دار دنیا رفته. او گاهی تعابیری داشت نسبت به بعضی از چیزا، میگم من با رفقام رفیقم تا دم در جهنم، از جا دیگه باید باشون هیچ رفاقت نمیکن. یعنی وقتی دیدم رفیق من میخواد بره جهنم میگم رفیق خداحافظ. خیلی ساده، ما نیست. البته او به من ممکنه فحشم بده. یه دختر خانمی که مینه اون همکلاسیاش، اون رفقاش، او رو به خاطر داشتن یه پوششی که امام زمان علیه السلام به خاطر این پوشش دلش خوشنود میشه، اون دخترها این دارن مسخرش میکنن. این باید از اونا فاصله بگیره، نه اینکه اهانت کنه این هم یه چهار تا فوش به اونا بده. نه، وقتی اونا اینو مسخرش میکنن این دست به دعا برداره. کما اینکه امام صادق علیه السلام فرمود وقتی معصیت کاران از دوستان ما رو شما میبینید براشون دعا کنید که خدا توفیق توبه بهشون بده، توفیق توبه بهشون بده، ولی همراه نشید باش. شما هم همینجور، شما آقایون. و اگه دیدی یک کسیه که نه دائم دوست داره که بره جهنم و برگرده، هی بره از اون هیزوما و از خودش تهیه کنه، ول کنه، معامله نیست براش، حرام و حلال خدا خیلی مهم نیست. شما اگه با او مصاحبت پیدا بکنی تأثیرات سوء در شما به وجود میاد، نکنید این کار. یکی از عوامل قساوت زا برای ما مصاحبت های نادرست و ناجوره. با یه آدمی ما نشست و برخاست کنیم که دستگم از آنچه که هستیم عقب نیفتیم، گرچه این بیان درش یه مسامحه است، ولی خب با اون مسامحهش دارم عرض میکنم، اونی که دارم از دست من نگیره. این مقدار ارادتی که به سید و شهدا علیه السلام دارم، این مقدار اگه زیاد میشه کم نشه. خب بله، خیلی از گشتناشو انجام داده، چرخیده اینور اونور، خیلی کارا رو انجام داده، بعد میرسه به یه موقعیتی میگه آقا من نمیدونم چرا اصلا اون آدم قبلی دیگه نیستم. بود چند شب پیش یه آقای اینجا بود که همین جا هم نشسته بود، امشب نمیبینم، دقیقا چند وقت پیش همین رو من میگفت. و قبل از اینکه اینو بگه به من گفته بود که من با کیا یه مش رفقایی داشت، واسه من اوصافشون رو بیان کرد. من دیدم این رفقاش خیلی آدمای پرتیه، بعد این اثرم در او گذاشته بودن، خیلی از چیزاش عوض شده. فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ شَرًّا وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. خب عرضمو اینجا در این قسمت خاتمه بدن. امشب کربلا خیلی خبر است، خیلی شب سنگینی بر آل الله گذشت از امروز عصر که حلقه محاصره رو تنگ کردند بر سید الشهدا علیه السلام، که امام صادق علیه السلام در روایت فرمود که یوم تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام، روز تاسوعا جدم حسین علیه السلام رو محاصره کردن. ابن زیاد و عمر سعد خیلی خوشحال بودن چون 30,000 لشکر رو آماده کردن با امکانات متعدد که بیان برای کشتن 70 و چند. محاصره رو هم یه جوری کردن که دیگه به امام حسین علیه السلام نتواند نیروی جدیدی اضافه بشه. حتی مثل امشبی یا شاید قبل از این که غروب بشه، حبیب ابن مظاهر از آقا اجازه خواست، فرمود عرضه داشت که قبیله من قبیله بنی اسد این نزدیکی ها هستن، من میتونم برم از اونها کمک بگیرم که بیان به یاری شما. حضرت مانع نشدند، او رفت. رفت یه عده‌ای حاضر شدن که بیان برای یاری حضرت سید الشهدا علیه السلام، اما در بین اونا یه جاسوسی بود، یه آدم خبیثی بود، رفت به سرعت به عمر سعد خبر داد که اومده حبیب داره یار جمع میکنه. اونا شبانه که داشتن میامدن، چون این جاسوس خبر داده بود، در مقابل اونها یه سپاه فرستاد عمر سعد، درگیری شد، تمام اونا برگشتن، تنها خود حبیب تونست بیاد دو مرتبه به امام حسین ملحق بشه. خب عصر امروز هم که فریاد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری رو سر داد عمر سعد که ای لشکر خدا سوار شید و به بهشت شما رو بشارت باد. بله، وقتی آدم قلبش سیاه بشه، وقت بابت بعضی گناه هم قصد قربت میکنه. حتی حسین امام حسین کشتن. خیلی از قلب سیاه و قلب قسی باید ترسید، خیلی باید ترسید، نکنه فردا من رو در روی ولی عصر علیه السلام قرار بگیرم و بعد تو این کارم قصد قربتم بخوام بکنم. چه ایمنیست که اون حوادث شبیهش برای مثل منی اتفاق نیفته؟ واقعا نمیدونم شما چقدر از خودتون مطمئنی. اگه خیلی مطمئنین کلاتون پس مریک هست، من راحت بهتون میگم از خودتون هیچ اطمینان نداشته باشید. همیشه دست به دامن خدا و اولیاء خدا باشین که خدایا ما زین امام زمان بشیم، زینت امام زمان، موجب آر و ننگ اون حضرت نشه، یه جوری نشه که حضرت خجالت بکشه که بگه یه همچی کسی جز دوستانه. یه دعا میکنم برای خودمون، هر کی دوست داره این دعا رو از ته دل آمین بگه. خدایا اگر در علم تو چنین رفته از که روزی ما از امام حسین جدا میشیم، یه روزی از امام زمان جدا میشیم، خدایا پیش از آن که آن روز سیاه برای ما فرا برسه، ما رو با مغفرتت از این دنیا ببر. یاد یه چیزی افتادم، بالا سر امام حسین بودیم تو حرم نورانی. یه آقای عشق میریخت و همینجوری این جملات رو داشت به سید و شهدا خطاب: حسین جان، اگر روزی میخواد فرا برسه که من از تو جدا بشم، قبل از اون روز، قبل از خدایا ما را آنی و کمتر از آنی از امام حسین جدا مساز. خب نافع ابن هلاله میگه وقتی که آقا مرخص فرمود که پاشید برید، هذا اللیل فاتخذوه جملا، شب از موقعیت شب استفاده کنید، پاشید برید، این قوم با غیر من کار ندارن، اگه شما بخواید برید متعرض هیچ کدامتون نمیشه، پاشید برید. البته شما مردا هر کنون میخواید برید، دست یکی از این اهل بیت منو هم بگیرید با خودتون ببرید. نمیدونم رفتن یا قبلا رفته بودن یا امشبم رفتن، نمیدونم، ولی دیگه یه عده هر چی آقا بهشون گفت پاشید برید دیگه، شما هم برید. اینا هر کدوم یه جوری به حضرت التماس کردن که آقا ما رو رد نکن، ما اینجا پیش شما. امام زمان من از خودم بگم، اگه تو منو پیش خودت نگه نداری من رفتنیم. من زهیر نیستم، من حبیب نیستم. کرم کن، آقایی کن، من پیش خودت نگه دار. نافع ابن هلال میگه یه وقت دیدم که آقا سید الشهدا شب نیمه های شب از خیمه خارج شد، تنها رفت طرف بیابون. من نگران شدم یه وقت نانجیبی نیمه شب متعرض مولایم نشه. پشت سر آرام آرام راه میرفتم. یه دفعه آقا احساس کرد پشت سرش کسیه، فرمود کی هستی؟ اومدم جلو عرضه داشتم، آقا منم نافع. حضرت فرمود برای چی اومدی؟ عرض کردم نگران حال شما شدم، آخه تنها تو این بیابون، برای چی شما تنها اومدید؟ فرمود اومدم ببینم دشمن کمینی چیزی نگذشته فردا از اون کمین به ما حمله کنند. بعد از دست من رو تو دستش گرفتن. فکر میکنم اگه تو عمرش دستش به نامحرم خورده بود حتما توبه کرد و ولی ولی خدا دستش رو نمیگرفت. و از دست من گرفتن. بعد به من فرمودن اون شکاف کوه رو میبینی؟ اون راه خوبیه برای فرارها، الانم وقت خوبیه، بقیه نرفتن، بیا تو برو. میگه افتادن رو پاهای آقا، هی پاهاشو بشه. آقا جان من کجا برم؟ تو رو به حق مادرت زهرا منو از پیش خودت دور نکن. بعد با آقا اومدم، آقا برگشتن طرف خیمه، دیدم حضرت رفتن تو خیمه خواهرشون زینب کبرا. من ایستادم دیدم خواهر اومد جلو، عرضه داشت برادر من نگرانم، این اصحاب تو امتحان کردی؟ نکنه اینا فردا تو رو کت بسته تحویل این سپاه بدن؟ گفت یه دفعه من بغض گلومو گرفت. آقا سید الشهدا فرمود نه اطمینان داشته باش، اینا همه جور امتحان شدن و عاشق مرگ و شهادت هم. یه من دیدم خیلی نگران زینب کبرا، اومدم پیش حبیب گفتم حبیب اینجا تو این خیمه هستی، دل زینب از ما اطمینان نداره ها. تا اینو گفتم حبیب گفتش که من این شمشیرم الان در نیام هست، من در غلاف هست، من نمیتونم شمشیر رو بیرون بیارم چون اجازه نداده و الا همین شبانه حمله میکردم. گفتم به هر صورت تو از ما اطمینان نداره، بیا یه جور اصحابو جمع کنیم بریم به زینب اطمینان خاطر بدیم. فریاد زد آی شیر مردان بیشه شجاعت. یه دفعه همه مردها ریختن بیرون. بعد رو کرد به بنی هاشم گفت من ما با شما کاری نداریم، یه صحبت خصوصی ما خودمون با هم داریم. گفت رفقا زینب دلش آرام نیست از ما، بیاد ما بریم یه رژه جلوی زینب بریم. اومدند دم خیمه جناب زینب کبرا، صداشونو بلند کردن ای دختر امیرالمومنین، ای خانم ها، ای دختران رسول خدا، ما حاضریم جان خودمون رو برای پسر پیغمبر بدیم، اینکه الان ساکتیم به خاطر اینکه او اجازه نداده منتظر صبحیم. اونا از خیمه ها اومدن بیرونی خانوما عرض آخر منه، فریاد می زدن گریه می کردن، گفتن شما از دختران رسول خدا حمایت کنید، شما از دختران امیرالمؤمنین حمایت کنید، من عرضه می دارم امشب امام حسین زنده است، عباس زنده است، علی اکبر زنده است، میشنوید اصحاب زندن، این خانوم ها این چنین ناراحتن، درخواست میکنن از ما حمایت کنید، بمیرم فردا شب چه گذشت؟